أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درست توجه کنید، بحث بحث مهمی است. اشکال شده است با اون روایاتی که دیروز ذکر کردیم که به این روایات استدلال شده بود که متنجس منجس هست. اشکال شده است که این روایات مدعا را اثبات نمی کند، برای اینکه مدعای ما در باب تنجیس و متنجس این است که اگر فرض کردیم متنجس یابس است و شیء طاهری که در او رطوبت مصری است با این متنجس یابس ملاقات کرده است، مدعا این است که این شیء طاهری که رطوبت مصری دارد با این ملاقات متنجس که متنجس یابس است، این شیء طاهر رد به نجس می شود و شیئی از این روایات به این معنا دلالت نداشتند، بلکه در این روایات این بود ام تنجسی که خودش، بله فرض بفرمایید، خودش ما است، خودش مایه است و خودش ما است، او اصابت کرده است بر شیء طاهر، چون رطوبتی چون رطوبت خودش نجس بود، یعنی محکوم به نجاست بود، عین نجس نبود ولیکن متنجس بود اون رطوبت، اون رطوبت متنجسه منتقل به شیء طاهر یابس شده است. در این صورت امام علیه السلام حکم فرمود چون شیء طاهر یابس نجس می شود، اغسل کل ما اصابه ذلک الماء، اما این متنجس به هر چیزی که اصابت شد او را بشور، او نجس می شود. این محل کلام نیست، این اتفاقی است که اگر شیء متنجسی که رطوبت مصریه دارد و اون رطوبت مصریش منتقل بشود به شیء طاهر دیگر، شیء طاهر را نجس می کند. این محل کلام نیست و خلافی هم نیست. بله اگر کسی در این هم خلاف شد، این روایات حجت بر علیه او می شود که این روایات دلالت می کند متنجسی که رطوبت مصریه دارد اون رطوبتش منتقل به طاهر یابس دیگر شد، اون طاهر یابس اون موضعش که این رطوبت به او منتقل شده است نجس می شود. اگر کسی این را منکر بشود، این روایات حجت بر علیه او می شود. و اما این محل کلام نیست، مدعا در بحث منجسیت المتنجس این است که خود متنجس یابس بشود و شیء طاهری رطوبت مصریه داشته باشد، چون طاهر است، اون شیء طاهر که رطوبت مصریه دارد با متنجسی که یابس است ملاقات کرد، اون شیء طاهر نجس می شود. این دلیلش در این روایات نیست، این روایات این صورت را شامل نمی شود که مدعاست. این جور اشکال فرمودند، ولیکن این اشکال قابل دفع است، و این اشکال این است که دفعش این است، شما در جایی که جسم طاهر با عین نجاسه ملاقات می کرد، با عین نجاسه، ولیکن اون شیء طاهر که ملاقات با عین نجاسه کرده است، در عین نجاسه رطوبتی نبود، یابس محض بود، اون عذره خشک بود مثل تخت چوب، ولیکن رطوبت مصریه در این شیء طاهر بود. این شیء طاهر اگر ملاقات کرد با اون عین نجسی که اون عین نجس یابس بود و رطوبت مصریه در طاهر بود، ملتزم شدید که طاهر نجس می شود. این را به چه لحاظ شما ملتزم شدید؟ لابد جواب خواهید فرمود بر این که التزام ما به جهت این است که در ارتکاز متشرع فرقی نیست ما بین این که اون عین نجس مرتوب بشود و ملاقات باش جسم طاهر کند، یا جسم طاهر رطوبت داشته باشد ملاقات با عین نجس بکند، فرقی نیست به حسب الارتکاز. بله این به حسب الارتکاز وقتی که فرقی نشود، در متنجس هم همین ارتکاز است، در این متشرع فرقی نمی کند که اون متنجس یابس بشود، توجه کردید، و شیء طاهر ملاقات با او بکند، یا متنجس مرتوب بشود شیء طاهر یابس باشد ملاقات کنند، فرقی نیست به حسب الارتکاز. اینجور عرض می کنم بر این چه ما در اصل کل واحد واحد من اعیان نجسه اصلا دلیل که نداشتیم این اگر ملاقات کرد با شیئی اون شیء مرتوب بود ولیکن این یابس بود او را نجس می کند، ما این را که دلیل نداشتیم در کل واحدین. اگر این را ما دلیل داشتیم، در بعض موارد دلیل داشتیم، بعض مواردش منصوص بود و به حسب ارتکاز متشرعه هرگی ما بین اون بعض موارد و سایل موارد نبود و چشم بود. مثلا من باب المثال عین نجس یابس بشود ولیکن اون طاهری که ملاقات با عین نجس کرده است او مرتوب بوده باشد، این گفتیم نجس می کند شیء طاهر را. این عرض می کنم بعض مواردش منصوص است. اون بعض موارد مثل چه؟ مثل این صحیحه علی ابن جعفر که خدمت شما می خوانه. این صحیحه علی ابن جعفر در باب 26 از ابواب نجاسات، جلد دوم وسائل، باب 26 از ابواب نجاسات، روایت نهمی است. عبدالله ابن الجعفر بله فی قرب الاسناد، توجه کردید، و عنه عن علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته عن الفراش یصیبه الاحتلام، فراش به او احتلام اصابت می کند، محتلم شده است رو دوشک، بله منی ریخته شده است، کیفه یسنعبه چه کند با این منی که تو مثلا رو دوشک ریخته شده است. قال اغسله، امام فرمود او را بشورد، و این لم تفعله اگر نشورد فلا تنام علیه حتی ییبس، نخوابد در این فراش مگر این چون منی خشک بشود، چون که خشک شد دیگر بدنش هم خشک، چون منی هم خشک، کل یابسین زکی. فإن نمت علیه، اگر خوابیدی رو این فراش و انترت بالجسد، و در حالی که او خشکیده بود ولیکن جسد تو رطوبت دارد، عرق داری یا از زیر دوش آمدی از حوض در آمدی، فَإِنْ نُمْتَ عَلَيْهِ وَأَنْتَ رَتْبُ الْجَسَدِ فَغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِكَ. اون موضعی از جسدت که به اون احتلام یبس یا آبس خورده است او را بشور. فَإِنْ جَعَلْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ صَوْبًا فَلَا بَأْسَ. اگر صوبی قرار بدهی که به بدنت رطبت نخورد، این عیبی ندارد، دیگر چیزی برات نیست. خب این دلالت می کند بر این که عین نجاسه شیء طاهر با او ملاقات کرد فرقی نمی کند، رطوبت مصریه در عین نجاسه بوده باشد یا رطوبت مصریه فرض بفرمایید در اون جس طاهر بوده باشد. خب این یه مورد بلی منصوص است. خب یه مورد دیگر، دو مورد دیگر هم پیدا کردیم. ارتکاز میگوید که این مورد خصوصیتی ندارد، این معنی خصوصیتی ندارد، جسد خصوصیتی ندارد، هر عین نجسی بوده باشد، این حکم عین نجس است که طاهری با او ملاقات کند. هر طاهری با عین نجس ملاقات کرد، رطوبت در عین نجس باشد یا در این طاهر ملاقی بشود و او خشک بشود، این ارتکاز عرفی است که فرق نمی کند، این موجب تنجس است. خب این فهمیده می شود اینجا در عین نجاسه. ما این را در باب متنجسات تکرار می کنیم، می گوییم در باب متنجسات هم بعض مواردش منصوص است که اگر متنجس خشک شده است ولیکن اونی که طاهری که ملاقات با او می کند با اون متنجس ملاقات می کند، رطوبت مصریه در طاهر است. وقتی که امام علیه السلام در اون روایت فرمود اون موضع طاهر از که ملاقات کرده از شی طاهر با اون متنجسی که متنجس یابس است، ولیکن اون طاهر رطوبت مصریه دارد او نجس می شود، اگر به این معنا در یه مورد امام علیه السلام توجه کردید بر چه فرمود بیان فرمود، این کافی است، چون در ارتکاز به حضب الفه فرقی ما بین موارد نیست. آیا یه همین موردی هم بله در مانه نفی هست یا نیست؟ هست. قبل از این چون هست را بگویم، یه نگفته ای هست او را هم بگویم. نفرماید کسی بر این که این روایتی که شما خواندید این مبتلا به معارض است و به این روایتی که هست نمی شود، چون که ابتلا به معارض است نمی شود عمل کرد. اون معارضش تیز صحیحه زید شهام است. صحیحه زید شهام در باب 27 از ابواب النجاسات روایت سومی است. کلینی نقل می کند عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن زمیل ابن دراج عن ابی اسامه که زید شهام است رضوان الله علیه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، عرض کردم به امام صادق علیه السلام، تصیبن السما اصابت می کند مطر به من، تصیبن السما یعنی باران اصابت می کند به من و علیه صوبون، و بینم یه تیرهن عربی همون دشتاش هم می گویند پوچیده است، خیس می شود و فت ولی ولی تصیبن السما و علیه صوبون فتوب الله، اون صوب را این سما خیس می کند و انا جنبون، یه کاری هم کردم که جنب هستم، فیسیب بعض ما اصاب جسدی من المنی، این صوب اصابت می کند با این خیس شده دیگر با اون بعض از جسد من که منی به اون جسد اصابت کرده است به موضع المنی اون صوب اصابت می کند افا یصلی فی در اون صوب نماز بخوانم قال نعم امام فرمود ای بنا دارد بخوان خب این معارض است با این که اگر رطوبت مصریه در صوب شد اون معنی اونزا یابز شد این اثری ندارد این را کسی توهم نکند چون این از روایاتی است که دلالت می کند معنی پاک است در بحث نجاست معنی گفتیم که این روایات حمله بر تقیه می شود که این صوب لا یذنب صوب جنب نمی شود روایاتی بود که تقییتم وارد شده بود اینم از اونهاست ولو بعضی ها این روایت را احتمال دادن که فرض نکرده است که صوب اون جای منی که خورد اون جای صوب هم تر بود حمل کردن به اون جایی که نه اون جای تر صوب به اون جای منی نخورده است معلوم نیست یعنی شک دارد خورده است یا نه به این حمل کردن اگر این حمل ممکن شد در این روایت عیبی ندارد بشود بگوید کسی زمان بینه و بین ما تقدم و الا اگر ممکن نشد خلاف ظاهرش شد ظاهرش این است که به اون موضع معنی خورده فیصیب بعض ما اصحاب جسدی من المعنی فرض این است که به اون جای معنی خورده از صبح بله خودش هم مبتل است خیس از ظاهرش اینه این از روایاتیست که حمله بر تقیه می شود این معارض حساب نمی شود چه معارضی که روایت اونجور روایت قبلی را مثل او را از اعتبار بیندازد غرض این است که از این یه روایت بله علی ابن جعفر یا یه روایت مثل او دیگر عرفاً ارتکاز عرفی این است که فرقی نیست پس این نجاست تر بوده باشد و طاهر را متلوث کند یا خود طاهر رطوبت مصریه داشته باشد این نجاست خشک بوده باشد ملاقات کند همین نجاست هست اختصاصی ندارد به باب منی و صوب و امثال ذلک کلا علی حد سوا هستند خب این ارتکاز نمیگم این ارتکاز خدا دعای دیستا این ارتکاز از خود این روایات استفاده شده این منشه این ارتکاز متشرع روایات قول معصومین سلام الله علیهم است بعد از این که معصوم سلام الله علیه این حکم را فرمود در مورد اصابت فرض کنید جسد رتب به اون منی که در فراش خشک شده است فرمود که جسد بله اگر رتب بوده باشد نخاب فهمیده می شود یعنی نجس می کند جسدت را اون منی به ملاقات چون که جسد مردوف است خصوصا بعد از که فرمود و این زلت بینهو یعنی بین اون احتلام یا بسم ما بین جسدت صوبی را خوابیدن عیبی ندارد چون که جسد را بله نجس نمی کند چون که به اصابت به جسد نمی کند دیگر ملاقات حاصل نمی شود این منشأ شده است این که بعد از این بیان ارتکاز عرفی است که موردی خصوصیتی ندارد همه این نجاسات همین زور است که اگر همه این نجاسات فرض کردیم اونها یابس شدند شیء رتب طاهری با آنها ملاقات کند این موضوع به تنجس می شود این یه فهم عرفی است ارتکاز عرفی و فهم عرفی است به عین او در متنجس هم است در متنجس هم همین نص هست می شود بله در همون مطلبی را که فرض بفرمایید در چیز عرض کردیم بله همون مطلب را در اونجا تکرار کنیم اون روایت کدام است اون روایت موثقه عمار صاباتی است جلد دوم باب 29 روایت چهارمی است درست توجه کنید. و بی اسناد شیخ ام محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری، اون هم نقل می کند ان احمد ابن حسن ابن علی فضال ان عمر ابن سعید المدائنی ان مصدق ابن صدقه ان عمار الساباتی ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث سئل عن الموضع الغزیر یکون فی البیت. درست توجه کنید این روایت را، این موثقه را، موثقه با برکتی است. سئل عن الموضع الغزیر یکون فی البیت، موضعی نجسی در بیت هست و غیهی در غیر البیت. خود اینها شاهد این است که بیت و اینها من باب المثال است. غرض سؤال از اون این است که شیء متنجس است. فلا تصیبه الشمس، اون موضعی که از بیت یا غیر البیت نجس است شمس به او اصابت نمی کند، چون شمس اگر اصابت بکند پاکش می کند. ولکنه قد یبس الموضع الغزیر، موضع غزیر خشک شده است. قال لا یصلی علی، روی او نماز نخوان و علم موضع حتی تغسله، اون جای نجس را نشان بگذار که زنها نشان میگذارند دیگه یه چیزی میاندازند تا اونجا را بشودی، چون شمس اصابت نمی کند. و ان شمس هل تدهر الارض، سوال کردم بر این که شمس زمین را پاک می کند یا نه، اینها محل شاهد نیست، اما محل شاهدمون خواهد آمد. قال اذا کان الموضع قذرا من البول، اگر موضعی از زمین نجس بشود از بول، این بول از باب المثال است، او غیر ذلك یا غیر البول، حتی ما متنجس، ماهی متنجس که اغسل کل ما اصابه و زال کلما، از اون ماهی متنجس افتاده بود به این موضع. فاصابت و شمس، شمس به او اصابت کرد. ثم یبس الموضع، موضع از اون موضع نجس خشک شد. فالصلاه علی الموضع جایزتون، یعنی ظاهرش این است که شمس متحر می شود. جفاف شمس و تطفیف شمس متحر این نجس است، نجاست است. ولیکن و این این هم محل شاهد ما نیست. و این اصابت شمس ولم ییبس الموضع، شمس مثل شمس زمستان بود اصابت کرد ولیکن موضع خشکی نشد. ولم ییبس الموضع الغزیر، و کان رتبا، رتب بوده باشد، فلا یجوز الصلات حتی ییبس، صلات زایز نیست حتی آنچه بذار خشک بشود. سلام، معلوم است که صلات زایز نیست، یعنی اگر نماز بخوانی اون رطوبت زمین صوب و بدن تو را نجس می کند، این به جهت اوست. فلا یجوز الصلات حتی ییبس، تا خشک بشود. خب اگر خشک شد، درست توجه کنید، محل کلام این است از موضع غزیر است، به بول او غیر البول، غیر البول متنجس را هم می گیرد، که زمین متنجس است بل متنجس، چون مایی که در اون موسقه امار بود در اون موسقه دیگرش که اغسل کل ما اصابه و زال کلما، اون ما افتاده بود به این زمین. بله، فرمود نماز نخوان حتی ییبس. خب اگر خشک شد، و این کان رزل که رتبتن، اون زمین خشک شده است ولیکن پای تو تره، و جبهت که رتبتن، او جبهت که رتبتن، جبهی تو رتبه است، او غیر ذلک منک، جای دو مثلا سر زانوها مرتوب است، فرق نمی کند. ما یوسی به زال کلمه و زیل گذیر، اون غیر زال کمینج، اون عضوی که اصابت به اون موضع گذیر می کند. فلا تسلّ علی زال کلمه و زیل، بر اون موضع نماز نخوان حتی ییبس، حتی اونی که مرتوب است از تو از اون خشک بشود. پات خشک شد، جبهت خشک شد، زانوت خشک شد اون وقت بخون. خب این دلیل بر این میشود که متنجس بر یابس ولیکن طاهری که ملاقات با او کرده است او مرطوب است. خب این دلیل میشود بر این که نجاست سرایت میکند. فرقی نیست که متنجس مرطوب بشود و رطوبت او به طاهر ملاقی منتقل بشود یا متنجس خشک بشود. زمین متغذر خشک شده است. متغذر به خودش هم به متنجس بود، آب ریخته بود، آب متنجس ریخته بود. زمین خشک شده ولیکن رزدش تر است. توجه کردید از بیرون میاد، بیرون هم آب بود، بله فرض کنید آب چشیده پاهاش را. توجه کردید از کار برگشته بود، پاهاش تر بود، اینا تمویزو گرفت پاهاش مسی کرد، بعد پاهاش را هم شست، تر تر میاد به این موضع نماز بخوانه، فرمود نخوان این را. و این کانت رزل کرتبتن او جبه و جبهت کرتبتن او غیر زال کمین که ما یسی به زال کل موضع لگذر فلا تسل علا زال کل موضع حتی یه بس، یعنی حتی یه بس اون عضو تو مایوسیب مایوسیب خشک بشود. و این کان غیر شمس اصابهو حتی یه بس فانهو لا یزوز ذالک. اگر غیر شمس به زمین متغذر اصابت کرده است تا زمین خشک شده است، این زور نماز خواندن که رزل تر است یا جبهه تر است یا سایر عضو تر است، این جایز نمی شود. شمس اگر خشکی بکند اون عیبی ندارد، پاک شد. پس این روایت مبارک ظاهرش این است، فرقی نیست. درست توجه کنید سه زور استفاده کردیم از این روایت. شما هم این روایت را بعد به این گفته ای ما قناعت نکنید، تدبر کنید در این روایت، ببینید این معنایی که بر این روایت ذکر کردیم که زمین خشک شده است به غیر شمس. ولیکن فإن کان رجلک و جبهتک او سایر ما یصیب من کذلک الموضع لغزیر، که محفوظ این است، این دل اصابه غزیر است، ولیکن خشک شده است، رجل تر است، عضو تر است، اون نماز را نخوان اونجا. چرا نخوان؟ چون که نجاست سرایت میکند، وجه دیگری ندارد. بدون جهت فرمود بر اینکه این چون که غیر شمس اصابت کرده است و این زمین را توجه کردید خشک کرده است غیر شمس، این زور نماز خواندنی که گفتیم رجل تر است و جبهه تر است، این جایز نمی شود. پس بدون جهت در صدر این روایت که دارد سئلن الموضع لغزیر یکون فی البیت او غیره فلا تصیب الشمس ولکنه قد یبس زال کل موضع لغزیر قال لا یسلا علیه، یعنی لا یسلا علیه در صورتی که رزل رتل بوده باشد، جبهر رتل بوده باشد، اون اطلاق را هم تقیید می کند. بله توجه کردید. خب اگر در خارج، ما این را می دانید که موضع الجبهه مشهور گفتن که باید پاک بوده باشد اونجایی که انسان جبهه را، ولو جبهه خشک است اونجا هم خشک است، ولیکن متنجس است، سجده جایز نیست. موضع سجود گفتن من الارض باید طاهر باشد. اگر دلیل بر این مطلب تمام شد، توانست فقیهی موافقت با مشهور بکند و فتوا بدهد که موضع جبهه باید طاهر بوده باشد، خب این تقیید می شود این روایت که این اگر خشک باشد بدنت می توانی نماز بخوانی روش، در صورتی که جبهه را به شی طاهر بگذاری، اون دلیل مقید می شود این را. اگر اون دلیل تمام نشد که یه وقتی که ما خیلی زحمت کشیدیم دیدیم خیلی تمام نمی شود، ولی دلیل تمام نشد، خب وجهی هم به این تأکید ندارد، به اطلاق روایت تمسک می شود. اما اون حرفی که در ملاقات شیء طاهر با عین النجاسه گفته می شد، که لا فرق ما بین این که رطوبت مصریه در شیء عین النجاسه باشد یا در طاهر ملاقی باشد یا از خارج رطوبت مصریه اصابت به احدهما یا کلاهما بکند حال الملاقات، این اون کلام را در ما نحنفی تکرار میکنیم، میگوییم فرقی نیست به حسب ارتکاز متشرعه، که این ارتکاز متشرعه مستفاد است و منشأش نست در بعض الموارد است، چون که در بعض موارد اگر بگید باید همه جا منصوص بشود، خوب باید در عین نجس هم همه جا منصوص بشود، که نست همه جا که نیست، چون که یه جا منصوص شد در ارتکاز فرقی ما بین اون یه جا و سایر جاها نمی شود، در این متنجس هم همین زور است. وقتی که یه جا منصوص شد فرقی ما بین این جا و سایر جاها نمی شود. انصاف مطلب این است که این روایات به زمیمه این نکته ای که امروز به او علاوه شردیم روایات متقدمه، اینها دلالت می کنند که منجس متنجس منجس است. چون متنجسی که هست متنجس مایع بوده باشد مثل آب نجس، چون اغسل کل ما اصابه و زالش الما، یا اون متنجس جامد بوده باشد مثل ارز، ارز القذر، ارزی که متقذر بود یعنی متنجس بود ولو بی اصحابه اما و خوشم شده بود، اون هم منجس است. منتها ما فعلا در مقام اثبات فی الجمله هستیم، چه فی الجمله فرقی نیست ما بین المتنجس و نجس، چه زوری که نجس ملاقیش را نجس می کرد متنجس هم ملاقی طاهرش را نجس می کند. بلا فرق ما بین این که رطوبت مصریه در متنجس بوده باشد یا رطوبت مصریه در طاهر بوده باشد. اما کدام متنجس، توجه کردید، کدام متنجس؟ متنجسی که به عین النجاسه متنجس شده است، یا متنجسی که ولو به متنجس متنجس شده است؟ متنجس بشود به چند واسطه، اینها را فعلا بحث تفصیلش را هنوز سر مطلب را توجه کردید بسته میذاریم تا بنزاش برسیم، تا اونجا واکنیم. فی الجمله فرقی ما بین النجس و المتنجس نیست، که کل منهما ملاقیش را نجس میکند. بلا فرق این که رطوبت مصریه در طاهر بشود یا در اون متنجس بوده باشد. پس این اشکالی که فرمودن در این روایات، این اشکال به این نه بله قابل جواب است، یعنی جوابش هم عین جواب اونجاست، باب عین النجاست است، فرقی نمی کند. در بین باز دو روایت دیگری است که اونها هم در ما نحنفی استدلال شده است، با اون دوتا روایت اونها هم دلالت می کنند که متنجس منجس است. یکی از این روایات صحیحه علی ابن جعفر است. صحیحه علی ابن جعفر در باب سیوم از ابواب نجاسات روایت دومی است. محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی ظاهرا، عن موسی ابن القاسم که موسی بن قاسم بزلی رضوان الله علیه که از ثقات است و ابی قتاده ایشان هم از ازلاست، جمیعاً عن علی بن جعفر عن اخی موسی بن جعفر سلام قال سألته عن البواری یبلغ اصحابها بما این قذر. این حسیر را که می بافند باید اون چیزهاش را اون خیس بکنند، من تا آب پاک پیدا نمی شد با آب نجس او را، آب نجس از عیب ندارد، فرق نمی کند، خیس می خورد. یبلغ اصحابها نیهاشون را به اون ماء قذر بله برتر می کنند. ایو صلی علیه و آیا روش نماز خوانده می شود یا نه؟ قال ازا یبست فلا بأسه، وقتی که خشک شد عیب ندارد، یعنی وقتی که خشک شد دیگر سرایت به صوب بدن نمی کند دیگر، در صورتی که باز بدن و اینها رطوبت نداشته باشند چون نحوی چه گفتیم. بعضی ها این روایت را حمل کرده اند ازا یبست فلا بأسه، یعنی ازا یبست بالشمس فلا بأسه، گفتند مراد از یبست یبست بالشمس است و رو این حسابی که هست گفتند شمس متحر است عرض متنجس را، حسر و بواری را، حسیرها و باریها را که متنجس هستند شمس به تصفیه پاک می کند. ولی این که می فرماید ازا یبست فلا بأسه، این شمس متحر است. خب اگر این احتمال بود که یه حمل بشود به شمس یبست به شمس، خب این دیگر قابل استدلال نیست که متنجس منجس است یا نه، این خارج از بحث می شود. ولیکن این را حمل به شمس کردن خلاف ظاهر است، الا زایب زد به شمس گرینه ای ندارد شمس را، مثل اون روایت موسقه اموار نبود که ذکر شمس شده بود که زاش از زففت شمس فلا بأسف از صلات علیها زایزتون کانت رجل که او زفت کرد و نولم تکن، اونجور نبود اینجا. این را حمله به شمس کردن خلاف ظاهر است. پس ظاهرش این است که وقتی که خشک شد یعنی سرایت به بدن و صوب تو نمی کند اگر خشک بشود. خب این دلیل میشه که اگر خشک نشد توجه تر بود صوب بدنت را نجس می کند، به جهت او روش نماز نخوان. خب این دلیل میشود که اون قصب متنجس است، نه به متنجس است به ما المتنجس، اون چون که رطوبت مصریه دارد اون رطوبت مصریه صوب بدن تو را نجس می کند. خب این همون حرف را دارد که این فرض رطوبت در متنجس شده است و کلام این است که رطوبت در طاهر ملاقی بوده باشد. همون چهار روایتی که دیروز خوانده بودیم این روایت هم یکی از آنها می شود. یه روایت دیگری هم که موثقه عمار هست اون هم به این بله در ما نحنفی، در ما نحنفی هیچه هست، به همه مضمون است، روایت پنجمی است و به اسناد شیخ عن سعد بن عبدالله سندش صحیح است، عن احمد بن حسن بن علی بن فضال عن عمر بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباتی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الباریه، یا بادیه نوشته باید باریه بشود، یبلغ اصحابها به ماء غزیر، به ماء غزیر خیس می شود، هل تجوز الصلاة علیها؟ قال اذا جفت فلا بأس بالصلاة علیها، اگر خشک بشود صلات رو این اشکالی ندارد، عیبی ندارد. بعضی ها گفتند این دوتا روایت کافیست در باب تنجیس المتنجس. ما گفتیم این مثل چهار روایت سابق است. بعضی ها گفتند که این دوتا روایت با زمیمه این که فرض بفرمایید بگوییم چعلما المتنجس یونجس، این را هم منظم بکنیم ها، ما المتنجس یونجس، چون اغسل ما اصا کل ما اصا و اوزال کلما، این دو روایت را اگر منظم به او بکنیم این مطلب ثابت می شود که منجس متنجس منجس است، هم جامد را هم مایع را، هم یه واسطه هم چند واسطه، فرقی نمی کند، همان فتوای صاحب عروه زنده می شود. این را تأمل کنید تا فردا انشاءالله. تکلم